صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز صدای انقلاب. زمان برای دولت دونالد ترامپ به سرعت در حال سپری شدنه و کمتر از 70 روز تا دوئل سیاسی دونالد ترامپ و جو بایدن باقی مونده و مستأجر کنونی کاخ سفید برای اینکه بتونه اندکی بخت رنگ باخته خودش رو برای فرار از شکست در انتخابات پیش رو تقویت کنه، توسل به مکانیزم ماشه جسته. غافل از این واقعیت که جامعه جهانی یک صدا با این اقدام غیر قانونی مخالفه و دلایلی محکم هم برای این مخالفت داره. امریکا اخیراً به صورت رسمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده که قصد داره سازوکار حل اختلاف تعبیه شده در توافق هسته‌ای 2015 و قطعنامه 2231 شورای امنیت رو فعال کنه. وزیر خارجه امریکا مدعیه که کشورش تحت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از حقی آشکار برای به کار گرفتن مکانیزم ماشه و بازگردوندن تحریم‌ها علیه ایران برخورداره. ادعایی که کارشناسان حقوق بین المللی اون رو مردود می‌دونن. در این راستا دکتر سیامک باقری، کارشناس مسائل بین الملل، به سوالات ما در مورد چیستی مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک و سناریویی که آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی به کار گرفتن پاسخ دادن. جناب آقای دکتر باقری، ضمن عرض سلام خدمت شما و وقت بخیر. خب این روزها بحث مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک در رسانه‌ها افکار عمومی رو به شدت به خودش مشغول کرده و این سوال مطرح است که اولا مکانیزم ماشه چیه و اقدامی که آمریکایی‌ها برای این منظور به کار گرفتن و علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت شکایت کردن و بنا دارن از این مکانیزم استفاده کنن به چه معناست و ثانیاً آیا قادر هست که از این مکانیزم بهره بگیره و به معنای عمومی قطعنامه‌هایی که قبل از سال 1392 علیه ایران در شورای امنیت تصویب شده بودن برگردونه؟
بنده در درجه اول عرض بکنم که واژگانی به نام مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک نه در برجام وجود دارد و نه در قطعنامه 2132. اون چیزی که در این دو سند مطرح هستش فهوای و محتوای این متن هست که در صورتی که اختلافاتی که بین اعضای این توافقنامه صورت بگیره، در صورتی که حل فصل نشود، فرایندی رو طی خواهد کرد. در طی این فرایند قطعنامه های گذشته دوباره بر می گردند. از این فرایند چون این برداشت شده و چون این انتظار شده که مکانیزم ماشه رو ازش برداشت کردند و مدام ازش دارن استفاده می کنند. و اما عرض بکنم این که اون چیزی که مهم هست که ما بدانیم این هست که در برجام بندهای 36 37 محتوای این توافق نامه مطلبی رو مطرح کرده تحت عنوان سازوکارهای حل و اختلاف بین اعضا. یعنی اینکه اگر یک عضوی تعهداتش رو نقض کرد یا بندهایی از این برجام رو نقض کرد، یه سازوکار برای حل این اختلاف پیش بینی شده. به اون عرض می‌کنم اینکه گفته میشه که بازه زمانی رو مشخص کردند و در این بازه زمانی بایستی این موضوع اختلافی حل بشه. در درجه اول این بازی زمانی رو تحت عنوان یک کمیسیونی تشکیل دادن، کمیسیون مشترک حل اختلاف، که در واقع نمایندگان وزرای خارجی کشورهای شرکت کننده در این توافقنامه در اونجا شرکت میکنن و بحث میکنن. اگر به نتیجه نرسیدند، این موضوع محول میشه به خود وزرای شرکت کنندگان در این توافق نامه. در اونجا هم 15 روز وقت گذاشتن، در صورتی که در این 15 روز نتوانند به نتیجه مورد رضایت طرفینی برسند، اون وقت پیش بینی کردند که یک مجمع مشورتی سه نفری تشکیل بشه، در اونجا شور بشه و اونجا حل بکنن. در صورتی که این اتفاقات صورت نگیره و حل و فصل نشه، در این صورت شاکی میتواند تحت یک گزارش هشدار دهنده در یک نامه شکایت نامه به شورای امنیت ارجاع بدهد، اینو علیه اون کشوری که خاطی هست، علیه اون کشوری که ناقض تعهدات برجامی هست. وقتی که این موضوع در فرایند شورای امنیت برود، در اونجا هم یک فرایند زمانی رو تعیین کردن. فرایند زمانی که در اونجا تعیین شده، اون چیزی که در برجام، در بند 37 برجام ذکر شده، بدین معناست که حدود 30 روز وقت هست که این موضوع حل فصل بشه. یعنی از روزی که این نامه وارد شورای امنیت میشه و به رئیس شورای امنیت تحویل داده میشه، از اون روز تا نیمه شب 30 روز عرض بکنم این که اگر تصمیمی گرفته نشود یا اینکه رأی گیری بشود، در این رأی گیری یکی از اعضا اگر مخالفت بکند، اون وقت همه اون تحریم‌های شیشگانی که در سال‌های قبل از 92 علیه ایران وضع کرده بودند، اینا برگشت خواهد کرد. و اما این موضوع به یک نحو دیگری در قطعنامه 231 هم ذکر شده. در اونجا به این معنا ذکر شده که در واقع تضمین کننده برجام هست. از این بابت در قطعنامه 231 ذکر شده که بتواند ضمانتی باشد. برای چی؟ برای این توافقنامه که یک توافقنامه سیاسی هست. در قطعنامه 231 به دو بند از منشور ملل متحد عرض بکنم استناد کردن، یکی بر ماده 25 منشور ملل متحد که مبتنی شده بر این عرض بکنم ماده 25، دوم این که وقتی که به بندهای 7 تا 13 قطعنامه ما وقتی که ملاحظه میکنیم، مستمرن تأکید میکنن به ماده 41 منشور ملل متحد که نوعی الزام آور رو تداعی میکند، هر اون چیزی که در اونجا تصمیم گرفته خواهد شد. در بندهای 11 و 12 قطعنامه 231 مسئله رو مطرح کرده که به این معنا اگر شاکی شکایت خودش رو که به نام نوتیفیکیشن هست وارد شورای امنیت بکند، اون وقت 10 روز فرصت هست رئیس شورای امنیت که به صورت هر ماه تغییر خواهد کرد، رئیس اون شورا بایستی این رو به یک ترتیبی به حل و فصل موضوع ختم بکند. در صورتی که در این 10 روز پیشنویس قطعنامی از سوی که کسانی که مخالف در واقع رفتن چنین شکایتی به شورای امنیت هستند ارائه ندهند، اون وقت رئیس شورای امنیت یک پیشنویس قطعنامه را آماده می کند و این رو به رأی می گذارد. به رأی گذاشتن به این معناست که تمدید تحریم ها رو، یعنی تمدید اون 6 قطعنامه ها رو به رأی گذاشته می شه. در اینجا هم باز به همین صورت هست، اگر یک کشور در اونجا رأی ندهد و مخالفت بکند، از اون زمان تا 30 روز فرصت هست. در صورتی که اعضا تصمیم دیگری نگیرن و اساساً این پیشنویس قطعنامه وقتی که وارد بحث خود شورای امنیت شد، هیچ نوع پاسخی از ناحیه اعضا در واقع دریافت نکند، به صورت خودکار پس از 30 روز همه تحریم ها برگشت خواهد کرد. در اینجا نکته اساسی وجود دارد. اون چیزی که امریکایی ها در این بحث وارد شدند از چند جهت قابل تأمل هست. اولین مسئله این هستش که امریکایی ها در سال 1397 به صورت رسمی از برجام خارج شدند و اونها برای اینکه بتوانند از این ظرفیت برجام از این ظرفیت قطعنامه استفاده کنند، اومدن یک بازی‌های حقوقی رو راه انداختن و تفسیر به رأی رو از بندهای 11 و 12 قطعنامه 2031 مطرح کردند و عنوانی که در این قطعنامه وجود دارد تحت عنوان مشارکت کنندگان در این قطعنامه نه اعضای قطعنامه از این عنوان استفاده کردند. امریکا اعلام کرد من جزء مشارکت کننده این قطعنامه هستم، اگرچه عضو نیستم ولی جزء مشارکت کننده هستم. از همین عنوان استفاده کرد و شکایتی را تسلیم رئیس شورای امنیت کردند. در اینجا حدود 13 کشور اعلام کردند و به صورت مکتوب هم اعلام شده که امریکا حق استفاده از ظرفیت‌های 2031 یا این مکانیزم 2031 رو ندارد. در اینجا عرض بکنم این که حدود چند روز الان از این موضوع گذشته و هنوز رئیس شورای امنیت هم موضعی در این خصوص نگرفتند. اگر در اینجا در عرض 10 روز طبق پیشبینی که در بندهای عرض بکنم 11 و 12 قطعنامه مطرح شده، اگر در این 10 روز تصمیمی گرفته نشود و رئیس شورا در اینجا پیشنویس قطعنامه را ارائه ندهد، در این صورت موضوع کلم یکون تلقی می شود. به معنای این هستش که شکایت محل اعتبار ندارد. از اونجایی که 13 کشور از 15 کشور شورای امنیت مخالفت کردند و حتی خود رئیس دوره‌ای شورای امنیت هم مخالفت کرده، این احتمال بسیار وجود دارد که پیشنویس قطعنامه مبتنی بر نوتیفیکیشن، یعنی اون گزارش هشدار دهنده آمریکایی‌ها در واقع تدوین نشده، پس بنابراین از دور خارج میشه. و اما ممکن است که امریکایی‌ها در اینجا یک پلیتیکی دست بزنند و اون این که به یکی از این کشورها متوسل بشوند و بر اون مبنا عرض بکنم پیشنویس قطعنامه رو وارد شورای امنیت بکنند. در چنین شرایطی اگر اقدام بشود، باز بحث حقوقی پیش می آید. وقتی که قطعنامه 2031 رو ما ملاحظه می کنیم، تمام این بندهای قطعنامه 2031 مستمرن یادآوری می کند برجام رو. به معنای این هستش که قطعنامه با برجام تفکیک ناپذیر هستند در این خصوص. بنابراین آمریکا نمیتواند قطعنامه را یک چیز جدا فرض بکند، برجام را یک چیز جدایی فرض بکند. و از اونجایی که آمریکایی ها از برجام خارج شدند و از مکانیزم حل اختلاف و فرایند حل اختلاف برجام رو طی نکردند و چنین شکایت نامی رو تنظیم کردند و به شورای امنیت دادند، همین محل عرض بکنم نقض اقدام و رفتار امریکا محسوب میشه و چالش بزرگی پیش روی امریکاست برای استفاده از این موضوع، اینکه بعد از 30 روز به تحریم های علیه جمهوری اسلامی ایران بازگشت بکند. باز همچنین چالش های دیگری هم پیش روی امریکایی ها هست که نتوانند از این عنوانی که خود ساخته به کار بردن تحت عنوان میکانیزم ماشه استفاده بکنند. و اون این هستش که اگر در این 30 روز هم طی بشود و تمام بشود، باز هم مسئله پیش می آید و اون این هستش که 13 کشور از شورای امنیت قبول ندارن این اقدام امریکا رو. کدام کشورها بایستی این چیزی که این شکایتی که امریکایی کردن و باید تحریم ها بازگشت بکند به اونها عمل بکنن، به اصطلاح قطعنامه‌های گذشته یا تحریم‌های گذشته همین کشورها هستند. در حال این کشورها هم قبول ندارند. پس بنابراین امریکایی‌ها در اینجا بدون تردید کم خواهند آورد و مانع بزرگی پیش روی اونها در عملیاتی کردن اعمال بازگشت تحریم‌ها مواجه خواهند شد. پس بنابراین موضوع بسیار ساده نیستش. به نظر من حرکت امریکایی‌ها یک حرکت فریبنده‌ای هست. بنا دارند به گونه‌ای در واقع در محاسبات جمهوری اسلامی ایران اختلال ایجاد کنند و یا حتی در محاسبات بازیگران دیگر از جمله اروپایی‌ها و همچنین چین و روسیه ایجاد بکنند، به این معنا که اونها را وارد یک میدانی بکنند که اونها بیایند عرض بکنم اینکه برخی از بندهای برجام که به زودی تمدید اونها منقضی خواهد شد تن بدن به این موضوع، به تعبیر عامیانه به مرگ گرفتن تا به تب راضی بشن. یعنی ما بیایم در واقع در یک اشتباه محاسباتی عرض بکنم همراهی بکنیم با امریکایی ها، تحریم تسلیحاتی که در 27 مهر ماه امسال منقضی خواهد شد با اونها هماهنگ بشویم و این تمدید رو در واقع طولانی ترش بکنیم و عرض بکنم به 10 سال، 6 سال یا حتی اینکه مادام العمرش بشود مثلا، تا اینکه ما از ترس اینکه قطعنامه های گذشته بر نمی گردند به یک چیز کوچکتری راضی بشویم. مجموع بحث به این صورت هست که امریکایی دنبال میکنن و احتمالات بسیار قوی وجود دارد که این فرایند اختلال آمیزی باشه و به سادگی قابلیت اجرا نباشد.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر سیامک باقری، کارشناس مسائل بین الملل، و همه شما عزیزان شنونده صدای انقلاب.